عشر الرمضانيين صلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب عرض شد که ما روال کار بیت رو همچون که در سیقه خوبی دادم در بجهت این که در برنامه خیلی محسسه قرار هم برنامه در واقع جایی برنامه کفایی رو بگیره و هم جایی سطح یک رو ما دیگه مجبوریم تحقیقی از هر دو رو اینجا ارائه کنیم و حدیده شروع کنیم جلو رو داریم. برمیدن اول عبارت شیخ رو در مخاطر مبنا قرار میدیم، بعد هم ملاحظات بیرونی قضیه رو خداری که حالا امکان داره خیلی هم تصویر مملی به وجود نیاد انشاءالله بیان خواهیم کرد. عبارت اول و عبیه فروتری شیخا مرده و خوبه سنحف که معنی نصباح مبادل و تمال بمال بیان شد که در ارتباط با این عبارت سوالاتی میشه طرح کرد. یکی مسئله در واقع مرجع ضمیر هوه، یکی کلمه اصل که درسته هم توضیح کلی سوالات دادیم، یکی خیل مبادله، یکی کلمه مال که گفتیم مال البته در حسنه بحث میشه حیث این که این کلمه مال را در روزی بعد بحث میکنیم هم اشاره شد تفصیلش اشاره میاد و هم در این در کنار این که سؤال اصلی که مرجع ضمیر کلمه خبر و معنای کلمه عقل و حیث مبادله به کجا برمیگرده، یک سؤال حاکمی بر این سؤال وجود داره که اون سؤال باید شاید قبلا رسیدگی بشه تا بعد بشه اینها رو بهتر پاسخ. و اون سوال این بود که آیا بی از مقوله لفظ یا از مقوله معنا. و عرضم کردیم در ارتباط با اون سوال چهارم که حاکم بر این سوال اوله، بعضی ها ممکنه بحث انشاء را و ایجادی بودن این خلاصه معانی را مطرح کنن و اون حیثی رو که در اون مباحث داشتی که در الفاظ معاملات مسئله این که ما با اسباب کار میکنیم یا با مسببات اون مطلب رو عنایت بهش داشته باشد و به واسطه این که امر مسببات دائره بین وجود و عدمه و امور بسیطی هستن که یا وجود در یا معلوم، پس حیث بحث ما در اینجور الفاظ مستقر بر اسباب میشه. اسباب هم یعنی الفاظ، یعنی صیغه های ایجاب و قبول که ما بیع رو حالا چه فعل بایع بدانیم چه فعل مشتری بدانیم چه تملیک و چه مبادله بدانیم، نه تملیک نه تملک، چون از کدام اون سوالات یه گوشتدن دوستان نوارد جلسه قبل اگر نبوده، ولی بالاخره چون مسئله را ممکنه ببرن به این باب که مسئله معامله است، معامله هم بحث مسببش مطرح نیست، مسببش هم اشتاره بین وجود و عدمه و باش کار نمیشه کرد. اگر چیزی مطرح باشه بحث سببه، چون بحث سببه پس بریم سراغ سیاق و الفاظ بسته و جواب سوال چهارم ما را اینطور بدن که بی از مقوله لفظ به این جهت. و هر کنیم عدد این مطلب پاسخ داره، جواب داره و مبنای تمامی نیست به جهت این که این الفاظ به اصطلاح که این معاملاتی که میگیم از برای لفظ وضع شدن، برای سبب وضع شدن، نه برای مسبب، به جهت که مسبب همش دائره بین وجود و عدمه، اشکالش در جای خودش بیان شده که نه ما میتونیم مسبب را هم متصف به صحت و فساد کنیم و با مسبب از این جهت کار کنیم. لذا این مطلب خلاصه بی نفسه کافی نیست برای آنکه این طور ورود کنیم. عرض کردم یه تأملی سر این حیث بحث بکنیم، حیث اصولی بحثه. البته ما ورود بهش نمی کنیم، نتیجه شو می خواهیم که ببینیم این مطلب که نتیجه اون مطلبه و در عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وجود داره میتونه پاسخ سوال چهارم ما را بده که نه نمیشه اینطور ورود کرد، یا نه فرمایش حضرت امام درسته ولی باز نمیتونه اون مسئله را حل کنه. به همون دلیل ما باید با اسباب کار کنیم نه مسبب. گفتیم این اول این باید بشه رسیدگی بکنید که شما حیث اصولی شد تو ذهنتون داشته باشید، برای تو یه مراجعه بکنید، من ثمرش رو عرض کنم که جواب مطلب رو بدم، بعد حیث لفظ و معنا را که حل کردیم بریم سراغ پاسخ اون سه سوال. حالا عباراتی رو هم از صاحب مصباح انشاءالله بیان میکنیم که خلاصه ببینیم پاسخ اون سوالاتمون چگونه. اما خود مسئله این خلاصه تقریبا سیر بحث. مشهور اعتقاد دارن که خلاصه مسببات امور بسیطی هستن که یا هستن یا نیستن، نمیشه گفت هستن ولی ناقصن، و چون مسببات امور بسیطی هستن که یا هستن یا نیستن و قابل اتصاف به صحت و فساد نیستن، ما باید سراغ اسباب بریم. حالا همون مثال معروف دیگه، شما یه تملیکی دارید یه تملکی دارید، این تملیک و تملک مسبب از کاربردی است، اسبابی هستن با یه سری شرایطی به تو و اشترایتو یا قبلتوی دارید که باید به عنوان سبب اثر کنن تا تملیک و تملک به عنوان مسبب بر اینا بار بشه. یا تملیک و تملک دارید یا ندارید، نمیتونید بگید من تملیک ناقصی دارم تملیک ناتمامی دارم، اینه نمیشه بود. لذا چون اینه نمیشه گفت، پس این الفاظ در مرحله‌ای که ما باشون کار میکنیم میگیم یه بیع ناقصیه، یه بیع فاسدیه، یه بیع ناتمامیه، اینا یعنی اسباب نه یعنی مسببه. بعضی دیگه از بزرگان علم و اصول مثل حضرت امام مصرح نه، این حرف تامی نیست. چرا تام نیست؟ دلیلی دارن، دلیلش من نمیخوام عرض کنم، مدعاش رو عرض میکنم، دلیلش جاش توی اصول باید رسیدگی بهش بکنیم. ایشون معتقدن که نه تام نیست، به خاطر اینکه ما اگر این الفاظ رو در عرف واحد به کار ببریم مطلب درستیه. در عرف واحد و در فضای واحد مسببات بسیطن، امرشون دائره بین وجود و عدم. اما اگر فضای یک عرف را به عرف دیگری سرایت بدیم، مثلا شارع رو در مقابل مثلا عرف عام مردم بگذاریم، هیچ عیبی نداره که ما بتونیم یک مسبب را ناقص اعلام بکنیم و به خاطر اینکه ناقصه متصفش کنیم به صحت و فساد، عیبی هم نداره. رجحان هم داره، رجحان هم داره این مسئله و خلاصه مسئله به این ترتیب. لذا اگر کسی در عبارات کتاب بیع حضرت امام تأملی کرده باشه، در ابتدا ایشون یه چنین تعبیری داره که ما این جور الفاظی رو که برای مسببات انشائی به کار میرن میتونیم مسببات انشائیشون رو متصف به صحت و فساد کنیم. حالا صحت به معنای عرفیش دیگه، تام الاجزا، تام الاجزا و شرایط، حالا اینا دیگه بحثای اصولیش بمونه تو اصول. ولی بالاخره میشه خلاصه منشأ یک عرف را در عرف دیگری متصف کرد به ناتمامی. دیگه بحث اصولیه دیگه، از کدام که اون به من مربوط نیست، اینجا من باید از مدعا استفاده کنم، حالش هم ندارم. حالا بخوام وارد حیث اصولی بحث ایشون بشم معطل میشه. حالا یکم فکر کار کنیم، اگه حال پیدا کردیم یه جایی لازم شد اشاره بیشتری میکنه، حالا بذارید حرکتمون رو شروع کنیم، معطل نشیم. همین در این حد مدعا رو بدانیم. مدعای ایشون اینه که میشه، درستم هست، البته مدعای ایشون هم تامه از نظر ما، مدعای ایشون تامه و درستم هست و امضایی بودن ادله معاملات محید دلیل ایشون بر این مدعا و مسئله رو تمام میکنه. چون ادله معاملات امضایی هست، اشاره نمیتونه الفاظی را ماهیاتی رو اختراع بکنه برخلاف عبادات که عرف نسبت به اونها هیچ شناخت سابقی نداشته باشه. لذا الفاظ معاملات حتی اگر برای مسببات وضع بشن متصف به صحت و فساد میشن و از این جهت نمیشه استدلال کرد که این الفاظ به دلیل این که اگر برای مسببات باشن به صحت و فساد متصف میشن پس خیف اقوا میشن. منتها این مطلب حضرت امام متاسفانه مسئله را تمام نمی کنه، مشکل ما اینجا حل نمیشه با این مسئله. علت این که مشکل ما حل میشه اینه که ما اگه در مقام شناخت موضوع گنده لغوی بی باشیم پس در عرف واحدی داریم سخن میگیم، اگه در مقام فهم ما و زید ارتکاز فقها باشیم فرماشیشون درست هست، تو خودشون در حیث استدلالشون دارن که اگه در عرف واحدی خوب دقت کنید که مسئله تمام بشه، ایشون در حیث استدلالشون دارن که اگه در عرف واحدی مسئله به کار بره بسیط هم دو امرشون دائره بین وجود عدم. و خلاصه اما اگه در دو عرف به کار برن مثلا شارع بخواد نظر کنه به منشأ عرف دیگری بله متصفش میکنه به صحت و فساد. حالا ما دعوامون سر چیه؟ دعوامون سر اینه که بیع را، کلمه بیع را به عنوان ماه و انده ارتکاز فقها رسیدگی کنیم. بله اگر اینطور باشه اون موقع میتونیم بگیم بیع مسببی را هم میشه پیش فقها در ارتکاز فقها کاربرد داشت و با شارع حرکت کرد. اما اگر ما موضوع اله کلمه بیع را بخوایم رسیدگی کنیم، خب موضوع اله کلمه بیع را اگه بخوایم رسیدگی کنیم بین خود در خود عرف عاممون که اهل مثلا لغت هست، اهل خلاصه کار کسانی هستن که دارن این لفظ رو برای اون معنا به کار میرن، خب امر بسیطی وقتی امر بسیطیه
چون لغت ها مختلفه
کلمه بیع رو داریم لغت عرب دیگه الان چکار عرف کلمه چه چون کلمات مختلفه جا
اول
خود بیع ها بله قرصی که کلمه بیع رو به کار میبره ما الان حیث بیع رو داریم رسیدگی میکنیم که بعد بریم که لسان ادله باش کار کنیم. فرمایش ایشون نسبت به لسان ادله شرعی درسته چون ادله شرعی امضاییات عرفن شارع اونا رو که به کار میبره انشالله من عرض کردم حالا حیث اصولی کلام ایشون رو وارد نمیشن حیث بسیار زیبا و دقیقی. اما بحث ما الان سر چیه الان بفرمایید؟ موضوع اله لغوی بیع اگه دنبال اینید این مقداری کار میبره اینجا پیاده نمیشه در همه جا در همه کلمات معاملاتی که ما میخوایم معنای لغوی رو پیاده کنیم اون معنا به درد مسئله مشکل ما نمیخوره. و به همین دلیل حالا پله بعد بریم با هم دیگه که چون منظم بشه ذهن دوستان، پس اون مسئله خودش مطلب ناتمامیست که اونا میگن که به دلیل اینکه متصف به صحت و فساد نمیشه به درد نمیخوره ناتمامه چون میشه متصفش کرد، اما میشه در دو عرف متصفش کرد نه در یک عرف، چون در یک عرف نمیشه بس ما تسلیم دلیل اونا هستیم در عرف با یک منطقه. در اونجا باز ما یه خلاصه احتمال دیگری داریم که باز خدا بیامونده ایشون رو اون احتمال اقوای از این احتمال که عرض کردن اون احتمال اینه حتی خود امام اون احتمال رو رد میکنه ولی رد خلاصه قابل بحثی ببینید احتمال دیگری که الان میگه احتمال دیگه این است که نه ما بگیم که اندل اقلا بی دارای یک اثر واقعیه سیت ایجاب و قبول دارای آثار واقعیه هستن که شارع ممکن اون آثار واقعیه را نپذیره و نپسند این مطلب بلو این که خلاف تحقیقه، چون ما بعدا میگیم در این مبادله مال به ما انشاءالله بعدا بحث میکنیم تو ادامه کلام شیخ که حیث مبادله از چه حیثیست؟ از حیث مکان، از حیث زمان، از حیث سایر مقولات عرضیه عشر یا از حیث یک سلطه اعتباری که بعد تقویت میکنیم که این مبادله از حیث تحقق ملکیت به یک سلطه اعتباری یه حرف درستیه اما که حرف ما اندر تحقیقه. این حرف اندر تحقیق که حرف کاملا درستیه حتی معلوم نیست که در کلمات بزرگان قلب از خودما هم مورد توجه قرار گرفتیم باشه جا؟ میبینیم حالا رسیدگی میکنیم ببینیم این حیث که ما یک امر اعتباری داریم نه یک امر حقیقی و این مبادله چطوریه آخون ایشالا بعدا میگیم اونجا انتظائی میدونه ده ولی انتظائی میدونه انتظائی که آخون میگه غیر از اعتباری که ما میدیم این که ما گفتیم پس مورد تذکر آخون نیست آخون طبعا لشه اونجا گرفتاری و مشکلیه
در کفایه گفته در مکاسب حواشی مکاسب هم داره به وقتش میرسید. اگر ما اینطور تقویت کردیم که اونها دنبال اینن که در واقع اینطور کلمات دارن به کار میرن که انهو داره یک اثر واقعی هست که این اثر واقعی همیشه وجود داره، شاره قبولش نمیکن، شاره قبولش نمیکن، یعنی دیدشون و زاویه دیدشون در باب رابطه سبب و مسبب در این دو کلمات اینطوری بود. اگه اونا اینطوری دیدن قضیه را یا نه اونها اینطوری قضیه را ندیدن، ما آمدیم، خواهش دارم این نکته دوم رو دقت کنید که تقریبا مرکز فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سر این دومیه بیشتر که هر دو نکته درسته از نظر بنده. یا ما آمدیم گفتیم که ما در مقام شناخت موضوع الله غیب نمی‌تونیم استدلال عقلی کنیم، این که مسببات امور بسیطی هستن که امرشون دائره بین وجود و عدم یا هستن یا نیستن که فهمی که ما داریم، این که مبادله مال به مال در مقوله در وعائه اعتبار معنا پیدا میکنه و یک اضافه حقیقی و نسبت واقعی بین مالک و مملوک به وجود نمیاد که حرفای ماست، اما هیچ اشکالی ندارد که عرف عام به لو به غلط قائل شود به این که در جایی که سیخه به کار میره یک واقعیتی تحقق پیدا میکنه، حالا ممکنه مورد پذیرش شارع باشه ممکنه مورد پذیرش شارع نباشه، به غلط اینطوری میفهمه. یا مثلا این بعد یا ما در مقام شناخت موضوع الله الفاظ حق نداریم با حیث برهانهای عقلی و استدلالات عقلی ورود کنیم و بگیم اعتبار امر اعتباری و امر انشاء پذیر و اعتبار پذیر نیست، اینا یه فهمهاییست که بین العلماء تو فضای بفرمایید استدلالات باید رسیدگی بشه. ما اگر خواستیم موضوع الله کلمه بیع رو بفهمیم باید به تبادل رجوع کنیم، اگر متبادر اندل عرف چی بود؟ آقا در بی این بود که مسببه، حالا یک مسبب واقعی است که به واسطه به کار رفتن صیغه به تو و قبل تو یا اشتراکو به وجود میاد. بیا این الان متبادره، حالا ما بعدا باید این اصلاحش کنیم تو لسان عدلی چه این داره؟ عیبی داره که عرف آقا به غلط بفرمایید بله برای یه چیزی که ما امروز او را یک امر اعتباری میدانیم یه واقعیتی قائل بشه و لفظی رو برای اون واقعیت هست. ما سرنوشت مسئله لفظ بیع را که وضع للمعنا عن اللفظ للمسبب عن السبب نباید بدیم دست بفرمایید این استدلالاتمون که چون مسبب قابل انشاء نیست مثلا یا انشاء قابل انشاء نیست لفظ بیع در نیست، ما اگر بخوایم در ارتباط با لفظ بیع نظر بدیم که متبادر از لفظ بیع معناش یا لفظ بیع را برای بفرمایید به کار بردن صیغه و انشاء صیغه به وقت در واضح یا برای ملکیتی که حاصل از به کار بردن صیغه است که طوری که بخوایم نظر بدیم نباید بریم دنبال اون حیثای بحثیم که مسبب سرنوشتش دیگه عرف واحده، عرفهای متعدده، انشاءش چطوره، ایجادش چطوره، امر بسیطیست که دا امر وجوده دا امره دائرون بین الوجوده والعدم. ما الان در مقام شناخت موضوع اونده کلمه بی باید به کجا رجوع کنیم؟ در مقام شناخت معنای بی در استعمالات فقها باید به ارتکاز فقهی رجوع کنیم. کار بسیار خوبی که این بزرگوار حضرت امام انجام داده اینه که من از یه طرف، یعنی حیث تمرکز مباحث ایشون سر اینه، من از یه طرف باید بفرمایید به در مقام شناخت موضوع الله لفظ بی و این تکلیف کلمه بی را روشن کنم باید با اتکازات عرفی کار کنم، اتکازات عدل فقها کار کنم، اونجا که بی در لسان ادله به کار میره، اونجا که میخوام موضوع الله کلمه بی رو بشناسم باید با تبادر کار کنم. دیگه چرا خود سرمو درد بیارم حالا اونا اشتباه کردن حواسشون نبود که با به کار رفتن به تو و اشتراکتو یه امر واقعی تحقق پیدا نمی کنه. یا اون امری که تحقق پیدا می کنه بسیطه و قابل اتصاف به خلاصه من آقا پیشنهادی دارم در ایران ساز آقا اگه اجازه بدید آقای موالی‌زاده کل اینا رو جمع بکنه از جلسه بعد یک بزرگواری مأموری ضبط بشه بعدم الحمدلله این بلوسا یعنی آقا الا ماشاءالله از این کارا میشه کرد بعدم هر کی خواستش بده محدودیتی هم نیست اما دیگه اینطور شلوغ نشه خب همشون برداشت چه راحت. پس آقا این یه مطلب آدم
عادلی باشه که
از این هست چی آخره؟ یه سازمی چیه؟ بله، از نظر شدید شما که ما در مقام شناخت کلمه موضوع شناخت موضوع لحظه حیط ورودی ایشون اینه فتح حسلا از عرائض بنده ما در مقام این که بگیم لفظ بی برای اسباب برسوده یا برای مسببا چی برای لفظ برسوده یا برای معنا یگان مرجع وحیدمون در شناخت معنای لغوی برسوده در مقام شناخت معنای کلمه بی ارتکاز فقه هست ما باید با این کار کنیم چون لسان عدلن که میخواد به کار بره آدم ممکنه موارد کاربردش فرق کنه حالا قرائنی داشته باشیم با قرینه بفهمیم مستعمل و ما اینجا چی این راه کاره نه این راه کاره که ما بریم سر حیثه بفرمایی سر این حیث تمرکز بدیم که آقا سبب چیه مسبب چیه لفظ چیه معنا چیه اگه لفظ به کار بری اینطور میشه اگه معنا به کار بری اینطور میشه این بسیط اون مرکب این حیثاییست که ولو این حرف حق یکی بیشتر نیست و ما خودمون حرف حق رو در جای خودش تقلیت و تثبیت میکنیم اما در مقام شناخت موضوع اون لفظ اینطور استدلال کرده بفرمایید به دست به نظر میرسه که کلمه بی نزد شی از مقوله معناست و عبارت خواب الاخ کما ان المصباح دلالت بر همین مطلب داره دلالت میکنه بر این که شیخ بی رو از مقوله
مطلب تحکیز روشن کرد از نظر اون
متبادر متبادر از بی معناست شیخ حالا این میرسه حالا عرفشو میگه
مطلب دوم شده تو
یا سبب و مسبب جلسه قبل گفتیم رفتی به بحث ما نداره چون مسبب هم که باشه حیث اتصافش به صحت و فساد مربوط الان هم یه ملاحظه سر او داشتی که اون که ما گفتیم مسبب متصل به صحت و فساد میشه مال دو عرفه اگر بخوایم سر عرف واحد صحبت کنیم اون استدلال درسته که در عرف واحد حیث مسبب حیث بساطت یعنی فرماش از سیمان تام هم که باشه در عرف واحد بساطته اما داریم میگیم اون به درد ما نمیخوره چون الان ما در مقام شناخت موضوع الله ایم ما موضوع الله رو نمیتونیم با بحث سبب و مسبب تعیین تکلیف کنیم
وارد نشه
ما نباید کارو بکنیم شما این که تکلیف کلمه به در لسان ادله رو باید یه طور دیگه روشن کرد این عرض به نظر میرسه
الان نباید تحیل تبادر مراجعه به
بحث میکنیم الان چشم حالا نظر شیخ رو دارم
سیره یه علما در تبادر معمولا یه مراجعه هم به یه قرائن و یه این دهت و فساد و این بحث ها از باب رسیدن به اون تبادر
نه حالا فعول استاد
میگم درسته یا برای باز هم در مورد
حالا خودمون نظر میدیم ایشالا فعلا نظر شیخ رو بفهمیم بعد مختارمون عرض میکنیم پس ما فعلا گفتیم یگان ملجع وحید ما در رسیدگی به معنای کلمه بی میشه همون کاری که خود امام انجام امام رحمت الله علیه سیرشون از باب این بوده که متبادر از این الفاظ معاملات اینه و اینم خلاصه درسته و اون حیثهایی که ما به کار میبریم اشکال داره الان اگه ما میگیم از مقوله معنا به این دلیل داریم یا از مقوله معنا حالا خودمون نظر خواهیم داد نه به اون دلیل که بحث سبب و مسبب بسیط یا مرکب عرف واحد یا عرفهای متعددی مطرحه اون حساب بمانه سر جاش درست است استدلالش در اصول باید گفته شود تأیید بشه و تصدیق بشه و اختیار بشه مشکل ما رو اینجا میشه تو قانون حل اینجا علت فقها بعدا میگیم چون ما الان بعدا انشاءالله میگیم که چرا شیخ اینجا کلمه بی و از معنای لغویش آغاز میکنه ما میخوایم تثبیت کلمه بی در لسان ادله روشن کنیم در لسان ادله چون ادله امضا یک امر اخلاقی رو میخوان انجام بدن، مسببش دیگه بسیط نیست، قابل سقط و فساد ان شاء الله عرض نکرد. بعد ببینید فقها از اهل الله و بیت چه فهمیدن، بحث میکنیم ان شاء الله سر جای خودش عرض میکنه.
حالا ببینید
سر جای خودش عرض کردن، ببینید حجت هست یا حجت نیست، عرض خواهم کرد که ما چطوری میخوایم با لسان عدل به کار بریم. ولی فعلا الان کدوم مقام کار ما؟ مقام لغوی. مقام لغوی به شناخت موضوع الله کلمه بیت خیلیش هم نیست که عرض کردن، فلذا ما همه اون بحث های خیلی ظریف و دقیق و شریف را گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ ایمان که گفتم این بحث حاکمه. از همینجا واضح میشه حالا اعتقاد ما اینه که جناب شیخ اعتقادشون به اینه که بی از مقوله معنا، و چون بی را از مقوله معنا میدونن خلاصه عبارت بله خوبه خوبه بل عرض کما ان المصباح شون مال اینه. حالا به شیخ این کار کرده، حالا این کار درسته یا نادرسته، تامه یا ناتمامه، بعدن مراجعه به کتب لغوی و به مصباح یعنی چه انشاءالله ببینیم. اول خودشو توضیح بدیم بعد اختیار خواهیم کرد. فعلا مسیر معلوم شد، پس ما بگیم مسیرمون را از طریق اون طور طریقی که آقایون رفتن سیر نمی کنیم. این تا بسته بشه حیث بحثای اصولیمون رو با اون دقت هایی که داریم به کار میبریم از حیث شناخت موضوع الله الفاظمون در مقام اینجا جدا میبریم.
مبادله مقام تصدیق یا تصدیق، مبادله
مانجمات نهناشی داریم نهناشی تصور دیگه. یعنی وقتی میگم بیل شما تو ذهنت مبادله میاد
نتیجه یک کاره، مبادله
نتیجه کلمه بیل داریم. شما کلمه بیل که با چی به ذهنت میاد؟ انشاء استیقه به ذهنت میاد، به کار بردن لفظ بعتو و اشترایتو به ذهنت میاد، یا بفرما از کلمه دی مبادله به کار به ذهنت میاد. عرض کردی دیدی جلسی بیده سور باز خواهش دارم توجه بکنی.
اگه مبادله به ذهن بیاد
به میشه معنا نه
لفظ
میشه
معنا قبول
داری. خب دیگه پس تفاوت دیگه مدوله رو ها بشنه. اما اگر انشاء لفظ بیاد اینطور، حالا اگر انشاء اگر میخواست معنا به ذهنت بیاد، معنا میتونه چند تا چیز باشه؟ جواب دیگه
مستقرا
یا تمدید یا مبادله. یه بار آیا حدیث بود پس او حیث معناس با حیثش حیث معناس به دلیل بله خب از فلعت مبادله، این مبادله میشه خود. این شیخ نداره شیخ این حاله سر کلمه اصل اینا از همین مجموع من ورود میکنم، بعد تکلیف خوبه هم معلوم میشه. از همینجا واضح میشه خلاصه مطلبی که خلاصه در عبارات مرحوم آقای بویی رسول الله تعالی علیه وجود داره. ایشون در تقریبا دو جا در این خلاصه تقریرات درس فقهشون که از ایشون شاف شده در دو جا خلاصه اشاره می کنند به این مطلب. بله یک جا بله بله یک جا اونجا نیست که عرض کردم در ارتباط با عبارت صاحب مصباح نظر میدن که میخوان کلمه اصل را به گونه دیگری معنا کنن که جلسه گذاشته یک اشاره بهش کردم. حالا ما عبارت اونجا را خلاصه بعداً خواهیم دید و بحث میکنم بحث ندارم اصلا
ما
نه
بحث
اون که الان جلسه گذاشتی که شما اشاره کردیم صفحه 11 این کتاب توی این مجموعه آثاری ترجمه شده جلد 36 البیت که آمده
صفحه 11 ش اینجا ولی از مراد صاحب المصباح به خود دیدی راهوت العرض مبادلت مال ما انهو کامل انهو که ابتدا کامل دی او بین هم به مبادلت مال به ما لما عشدنا الیه سابقا من انهم قاموا يتبادلون مالا بمال ثم بعد ذلك خلعت النقود و لا ان المراد بالعرض کلامی هو اللغت این بحث این بحث این که در زیر گذشته بهش اشاره کرد که آیا اصل یعنی لغت و معنای لغوی یا اصل یعنی معنای غیر لغوی که متعارف بوده بعد بحث کنم بله من یه عبارت دیگری که دارن تو صفحه 9 از آقا که شما الان بهش اشاره کردید و الان برده مورد نظر من نیست و علیه به تعریف صاحب المصباح ذل بی و انه مبادلت مادن به ما به شمول این به فعل مشتری ایزن یقمن الان مسامحه این بخت خوبه هست این کلمه اصل ما یه جا باید رسیدی کنیم کلمه خوبه رو باید یه جا رسیدی کنیم اینا انشالله دو عبارت هست یکی برمیگرده به شناخت مرجع زمین خوبه خوبه اگه به کی خورد و خوبه شد خبر شد مبادله اون موقع مبادله اهم میشه از تملیک و تملک از فعل بایع به فعل مشتری تذا نه هم فعل بایع رو یعنی نه اختصاص به فعل بایع داره که تملیکه نه اختصاص به فعل به برمایی مشتری داره که چیه به برمایی مبادله به تملکه هیچ کدوم ها نمیگیره مبادله بحث خواهر را اجازه بدید ما بعد های کلامت میتونید که این عبارت ایشون مربوط به خواهر بله اینو سر جا خواهر نیدیم شاید بله ایزن لغ مدهل از مسامه و تعریف و نفیس هم آقا در بول لغویگین دائمه لنه هم نیست که مقام تعریف حقیقی غلط هم چون ایشون فکر کرده بی اون میشه تعریف حقیقی کرد این غلطه بی که میشه تعریف حقیقی کرد حالا چه اونا در مقام تعریف لفظی باشن که نباشن اصلا به قابل تعریف حقیقی و ما دعوامون سر تعریف حقیقی رو بینیم شیخ هم در این مقام نبوده من بوده بحث در مقام شناخت موضوع لای کلمه بیعه موضوع لای کلمه بیعه همون سعودان نفتونه حالا اگر اصل به یک معنای دیگه شما بگیرید بگیرید اب نداره اما این حرف رو نزنید مگه لغوی در مقام تعریف و تعریف حقیقی هست لغویین اگر کسی تو سیر منطقی قرار بگیرید این بحث رو خوبه از خواهی شما که روش من دادید الان این بحث ما نقد ما سر جای خودش تام بفرمایید ولی مربوط به مرجع ضمیر هوه که ما هوه را به بیعی بزنید که اعن از فعل بایع و مشتریه که خبرش میشه مبادله اون بحثه اون یه بحثه بحثی که ما بحث کردیم سر کلمه اصلی عبارت ایشونه که مراد صاحب مصباح به اصل بفرمایید معنای لغوی نیست بلکه خلاصه اینه بعدن انشاءالله این لعله را میدیم بعدن باید بریم بین این لعله ایشون و همین عبارت که امروز خوندم تعاقد است چرا؟ چون لعله اگر اصل و برد سراغ ماه و المتعارف متعارف و شایع اندل اون اصلا دیگه اینا در مقام تعریف نیستن که شما بگید تعریف حقیقی چه تعریف لغت سودان نکنید شما اگه اختیار کنید اینا در مقام تعریف نیستن دیگه چرا با توضیحی که سر کلمه اصل میدید دیگه حرف قبلتون رو لازم نیست بذارید خب نمیشه آدم اینجا بگه اینا تعریف لفظی کردن و یادش بره بگه اصل یه چیز دیگه است اگه تعریف لفظی کردن فقط این اصلشه ببینید تعاقدهای داخل قضیه گرفتاری ایجاد میکنه اما حالا ما ورودمون هم ایران نبود اینا رو سر جاش میگیم چیز دیگه این بخواستم حالا عرض کنم که بعد برمیگردم سر این مطلب ما عرضمون بذارید سیر خودمون رو بریم انشاءالله شما مطالعاتتون هم محفوظ سعیتون هم مشهور با روال خودمون اینا رو درست میکنیم انشاءالله ما چیزی که عرض کردیم به اینجا رسید عرض ما که بحث سبب و مسبب حضرت امام حلال مشکل ما نشد چون در دو عرف مسئله اتفاق به صحت و فساد درسته در عرف واحد به صحت مطرحه و نمیشه کار کرد الان هم دعوا سر عرف واحد به معنای لغویه و فرماش از ما خوب فرماش به درد ما نمیده کما این که حیث سبب و مسبب در شناخت موضوع له الفاظ غلطه ما باید با تبادل کار کنیم معنای لغوی رو به دست بیاریم تماشا این از اینجا امام رحمت الله علیه آخرش با تبادل کار کرد اگر اینطور شد
واضح می شود اشکالی که در عبارت دیگری از محقق خوئی وارده. اون عبارت سوم ایشون من می‌خواستم بگم.
ما سر
طرف
لغوی مسئله ثواب ثواب اصلا نکردن. حضرت امام سر دفاع از
انشاء
الله
مورد به
عبارت
حرف نهایی شد. نه، سر همون اولش پاراگراف اول بی در باب کلمه بی اینو مطرح کرد.
امام
زمان بی
لغوی محل
بحث ما نیست. امام مطرح
کردن که اعم از فعل مشتری و بایعه و این
اهمه
محل اون مستلع فقه ها
عجله نکن
غلطه.
حالا ما میخوام بگیم اگر کسی صاحب 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 نیست باشه و با به این نقطه اهمه
این میشه فرد لغتی معنی لغتی با بقیه
اگر ما گفتیم به این لغتی اهمه از فعل بایعه مخوام الان اول
داد صاحب مونی تقدیر رو گفت
اشکال نداره
بقیه قاموسا نگفتن
عبارت شیخ رو اول رسیدگی کنیم اختیارمون بعدا
اصلا حضرت امام اشکال علی مبنابش وارد امام گفتی
اشکالی باش وارد نکردید خب نمیشه
قابل اشترا گفت
بیرون امام اختیار نکرد اینو امام گفت که گاهی کما اون که قد یقال به این که مسبب قابل فلانی اما جوابش اینه که قابل هست اما معنایشون دلیلشون این نشد خود ایشون به این هیچ اشکالی اصلا به ایشون وارده ما داریم در عبارت امام رو توضیح میدیم که چرا امام قد یقال رو گفته جوابش هم گفته اما بهش استدلال
نکرد
بلکه به چه استدلال کرده این درسته او اشتباه امام فکر کنیم امام به او استدلال کرده امام به او استدلال نکرده اما حالا ما در مقام شناس موضوع الله کلمه دی میخوام ببینیم به فعل بایعه یا فعل مشتریه یا اهمه خیلی خوب اما خواهنگه شروع کنیم حالا با بودیم یکان مرجع ما در این رابطه کیه؟ آقا
تبادر
در مقام شناخت موضوع الله اینو مقام الان رسیدی کنیم و وقتی ما مقام با تبادر کار کنیم با تبادر کار کنیم و با حالا بحث قله لغویی رو رسیدگی میکنیم حالا بحث اصولی داره بحث غیر اصولی هم داره اصولیش هم کار نداریم باش کار کنیم ببینیم اونایی که قله لغویی اشکال میکنن چه میگن اونایی که قبول میکنن چطور سیر میکنن شیخ قبول داره حالا ببینیم اوضاع چی میشه بله از نظر شریف شما اما در ادامه مطلبمون عرضمون اینه که از همین مطلبی که تحلیل و تحقیق کردیم روشن می شود حیث اشکالی که در عبارت محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه وجود داره و اون حیث اشکال اینه که ایشون اول اختیار میکنه که وی از مقوله معنا اول اختیار میکنه جان بسرم صفحه 19 این کتاب جلد 36 که اینجا هست پس سه عبارت شد تقریبا درس خارجی شد یه عبارت از ایشون رو گفتیم صفحه 9 یه عبارت دیگر که ما جلسه قبلش اشاره کردیم صفحه 11 اما الان تمرکز عرض ما که حالا عرضمون رو میکنیم ملاحظهش انشاءالله برای جلسه بعد ایدی نداره فرمایششون رو توضیح میدیم حیث این که از عرض سابق ما چه ملاحظه‌ای در ایجاد میشه انشاءالله یه تعاملی روش بکنید تا جلسه بعد انشاءالله عرض بداریم خدمتتون ایشون میگه یه بحثی را مطرح میکنه اذا عرفت ذلك فیقع الکلام بعد ذلك ان البیع الذي هو عبارة عن فعل بائع اقل اختیار میکنه که بی یعنی فعل بائع نعم که شیخ اینجا اختیار کرده که هو مبادلت و مال به ما فعل بایی که تملیکه
مقابل
شراعه که فعل مشتری یا مقابل اعمه که مبادله باشه اول این رو اختیار میکنه هر خوبه من مقولت المعان و من مقولت الالفاظ سؤالی مطرح میکنه و قد بقع از المقامه خط و دی کلمات شیخ الانصاری خود به سفر رو و این جل مقام و عن الخط این به عنده اشتباه من سید المعصوم قیبه از این خلاصه و ذالک لأنه قورد علا من عرفت دی به انه عبارت من ایجاب و قبول کسانی که بیع و ایجاب و قبول معنا کردن شیخ اشکال برشون کرده به انه بیع نیست من مقلت الالفاظ و این نما هو من سمخ المعانی و الا لم یمکن انشاء او بالله اگر شما میدید بیع خلاصه آقا لفظ انشاء میشه پس بی از مقوله معناس نه از مقوله لفظ اگر از مقوله معناس دیگه شما چرا در تعریفش ایجاب و قبول رو که از مقوله لفظ هم به کار میبره ایجاب و قبول یعنی الفاظ سیق ایجاب و قبول شیخ در نقد اون تعاریفی طور اشکال کرده
پس جنابشه اختیارش خلاصه این است، چون بیع از مقوله معناست نیمیشه بیع اون اینطور تعریف کرد که ایجاب و قبول داره. ولی چون معرفت بیع خودش تعریف کرده بیع رو به انه عبارت ان انشاء تملیک ایمن به عوض، خودش تعریف کرده که بیع انشاء تملیک ایمن به عوض. بعد ایشون اشکال میکنه که خب همون اشکال با خودشون وارد انشاء، انشاء که دیگه میافتیسون مخلص. اگر به انشاء چطور انشاء رو میشه انشاء کرد؟
دوباره مخاطره بگیرش
شریف انشاء معنه. حالا ملاحظه بخواهم ببین توضیح دادیم ها، یک مقدمات عرائضمون قشنگ چیزایی رو گفتیم ها. ثم معنه قصده به انه عبارت ان انشاء تملیس این به عوض مع ان من افتداری تر اشکال واردان علیه ایزا حیث و این الانشاء. حالا یه تعمالی بکن ببینیم غیر قابل للانشاء باللفظ، اگر بی انشاء، انشاء رو که نمیشه با لفظ انشاء کرد. اگر اونا گفتن بی ایجاب و قبول، شیخ گفت بی از مقوله معناست و بی که از مقوله معناست نمیشه به واسطه خلاصه نمیشه لفظش دو کرد، چون اگر لفظ شد لفظ قابل انشاء نیست، ایشون اونش میگه اون اشکالی که شما به بقیه تعاریف رو دید به خودتن وارده. در مقام تعریف غیر قابل کما لایق فعلا تقدیر ان البیع هو الانشاء فلا یعقل ان یتعلق به الانشاء. اگر بیع انشاء چطوری به انشاء انشاء تعلق میگیره؟ شما بیع رو خلاصه انشاء تملیک عین به عوض بدونید، بعد بگید بیع از مقوله معناست و باید انشاءش کرد با لفظ. اگر بیع انشاء، انشاء نمیشه انشاء کرد. همون اشکالی که جناب شیخ به بقیه تعاریف کرده به تعریف خودش هم وارده، عباب این که در هر دو حیث معنا بی رو از مقوله معنا دیده شیخ و به خاطر اصرار بنی که بی از مقوله معنا اصرار میکنه که اون تعاریف اشکال داره.
در تضایی حد اصلا بی لفظ داره، در تضایی حد یعنی ایجاب و قبول لفظی، در تضایی حدی لغوی بی در نزد حد جدای از
اصطلاح فقها و شرع ما ان شاء الله بیم
که بعدا میگیم ها آقا ندارن
جان بیم چی میگی؟ بله ممکنه ایجاب و قبولشون فعلی باشه،
یعنی در تضایق معنا داره
بگیم
لفظ و معنا، چون لفظ برای بیم که قائل لفظ به معنی ایجاب و قبول انشاء
نه
کلمه
نه ما خیلی خوب کلمه بی که قبل از شاره به اونا به کار میرفت آقا.
نه خب بی موضوعش چیه؟ موضوعش رو میخوایم هست که همین نزاع لفظ و معنا.
خب
نزاع لفظ و معنا داره کلمه بی دیگه.
خب حالا میخوام بگیم اونا برای تملیک و تملک به کارش میبرن، حالا قولی یا فعلی فرق نمیکنه. حالا اونا ممکنه محقق تملیک و تملک را فعل بدانن نه لفظ، فعل نداره، ولی اون موقع فعل میشه سبب، یعنی اعطا و قبول فعلی میشه سبب، اون ملکیت حاصله میشه مسبب. یه اینطوری میشه دیگه کلمه به اون که دارن به کار میبرن برای اعطا، یعنی این فعل و قبول مقابلش قرار میدن یا دارن مسببه قرارش میدن. شیخ اشکال کرده که این از ایشون بر اساس فرمایش آقا رضوان الله تعالی علیه ما اشکال کرده به جناب شیخ که آقا شما دارید این از مقوله معنا میدونید
اما انشاء
لفظ، پس شما این اشکالی که خود یاد از جناب شیخ چه گفتی؟ خب حالا این شما یه ملاحظه سر این مطلب ایشون با این توضیح که من اول عرضم دادم داشته باشید، ولی از همینجا اون دو حیث خوبیشون جدا کرده، دو تا حیث شد، یکی این که من معنا بدانم یا لفظ، یکی این که لفظ را به فعل بایر یا فعل مشتری یا به فرمایی اعم بگیرم، کمانی که معنا را آقای حبیبپور میتونم به فعل بایر فعل مشتری یا اعم بگیرم، اینا دو تا حیثه. کمانی که سبب و مسبب را و اتصاب مسببات به صحت و فساد را میتونم حیثی بدانم جدا که دلیل بعدی از این مدعاها باشه، که ما اون دلالتشو برای اثبات مدعا قبول نکردیم. ما دلالت دلیلی رو که اینجا میشه به کار برد بفرمایید از باب تبادر دونستیم،
و ثالثاً همینجا دیگه سه تا عبارت ایشون رو هم ملاحظه بکنید تا انشاءالله جلسه بعد ما درباره این سه عبارت و درباره اشکالی که تو استنتاج ایشون وجود داره حالا ملاحظه و مطالعه هم بفرمایید. سه عبارت صفحات 9 و 11 و 15 که ایشون تعریف جناب شیخ را رسیدگی میکنه ملاحظه ایست بفرمایید تا ببینید انشاءالله چه میشه گفت. آقایان عزیز، بنده فعلا در مقام توضیح کلام آقا شیخ هم فعلا دارم اون که گفتم اول باشون قرار بوده، من اول مقاصد صاف میکنم میبرم جدو بعد برگردیم ببینیم خودمون چه اختیار بخواهیم بکنیم. حالا ما خودمون هرچه خواستیم اختیار کنیم. یه ایست داره این حیث شیخ را پسندیدیم که شیخ با استدلال نرسته موضوع لبه رو روشن کنه. حالا استدلالی کرده با یه سیری بعد رسیدگی کنیم بهش. اون سیر شیخه، سیرش رو خود ببینیم، مراد شیخ رو تصویر کنیم، استدلال شیخ رو تهدید و خلاصه تقویت کنیم، بعد هم اختیار کنیم. اگه پسندیدیم اختیار میکنیم، نه پسندیدیم ببینیم چه خواهیم گفت. و سلام الله علیه و آله.
دست سیوهم سر تبادل میگرده.
سیوهم
سیوهم با استدلال